قال الله تبارك وتعالى في كتابه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. روز هفتم این انجمن و محفل و کم کم با سرعت داریم زمان رو از دست میدیم، مطالب بسیار زیاد دیگری باقی مانده که انشاءالله باید سعی بکنیم در این چند روز این مطالب رو تقدیم محضر مبارکتون بداریم. موضوع بحث ما مسئله عهد و پیمان فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و با یاری خدا تا دیروز به 8 مورد این مطلب اشاره کردم که یکی از عهد و پیمانه هایی که حضرت به او اهمیت بسیار زیادی میدادند تعهداتی بود که نسبت به خانه و همسر خودشون داشتن. حالا این تعهد رو چطور حضرت دارن عمل میکنن در این چند روز نمونه هایی از اون رو دیدید. مورد نهم عنوانش هست اندوه بری و شادمان نمودن شوهر و درخشش برای او. خب این عنوان بحثمون هست. قبل از آنی که وارد صحبت اصلی بشیم یه مقدمه کوتاهی رو ذکر کنیم و اون این که اصلا ما باید بدونیم که هدف از تشکیل زندگی دادن در اسلام چیه؟ آیا شما میدانید که خداوند متعال بزرگترین هدف از تشکیل خانواده را چه چیزی قرار داده در قرآن؟ در چندین جا به این مسئله اشاره شده است. در مورد حضرت آدم و حوا با صراحت می‌فرماید و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. کلمه اسکن امر و معنای سکونت در اینجا می‌بینید چقدر صریح ذکر شده. ای آدم در کنار همسرت در بهشت آرام بگیر. سکونت یعنی آرامش. در یک جا می فرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا بعد می فرماید لتسکنوا الیها. از آیات و نشانه های قدرت پروردگار عالم این است که برای شما مردان از جنس خودتون زنانی را آفرید تا یک چیز به دست بیاد لتسکنوا الیها، تا در کنار آنها به آرامش برسید. در کنار این قضیه میبینید مثلا شب رو خدا وسیله آرامش نشون میده و جعل اللیل سکنا، شب برای رسیدن به آرامش شد. خانه ای که انسان تهیه میکنه و در اون زندگی میکنه یکی از اصطلاحاتی که براش به کار میبرن منزل و یکی مسکن. مسکن یعنی جایی که در آن انسان به آرامش میرسه یا اگر اسم زمان بگیریم، زمانی که انسان در آن آسایش پیدا می کند. یعنی اگر داخل خانه شدیم، باید دقیقا هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی شرایطی درش به وجود بیاد که ما اون چه که آسایش نامیده میشه بتونیم در خانه به دست بیاریم. و اگر گفتیم منزل، منزل هم از نزول میاد، فرود آمدن، جایی که انسان درش قرار میگیره. ممکنه یه نفر سوال کنه یعنی که این تناسب این کلمات با زندگی و خانه و همسر و شب و این دور چیزا چیه؟ در جواب میگیم وقتی آدم از صبح بیدار میشه، بر اساس نیازهایی که به جامعه دارد و نیازهایی که جامعه به او داره، شروع میکنه به تلاش و کوشش، جنب و جوش داره، فعالیت میکنه. طبیعتاً بدن انسان در یک شرایطی آفریده شده که نیازمند به استراحته. بعد از یه مقداری کار که آدم انجام داد، اصطلاحاً خسته میشه. حالا البته در اینجا میشه بگیم که بعضی از شغلها و کارها واقعاً خستگی درش بسیار بالا. بعضی فکر میکنن که مثلا فقط کسانی که تو معدن میرن کار میکنن، کارگران معدن کار سخت دارن. یا در هوای گرم اگر یه کسی رفت کار کرد سخته، یا من رفتم عسلویه مثلا دارم کار میکنم و اونجا بسیار هوای بدی داره. خب آیا واقعا همین کارهای سخت همین ها برای مرد یا برای زن فرق میکنه؟ باور نمی کنید، شاید اگر این جمله رو من خودم نخوام بگم بهتر بتونیم نتیجه بگیریم، اما حقیقتی رو میخوام عرض بکنم و بیان بکنم و اون اینه که گفتن و صحبت کردن کم از آهنگری و پتک زدن نیست. کسی باورش نمیاد. اینو به عنوان یه سخنران دارم عرض میکنم که فکر نکنید صرف اینجا آدم بنشینه و صحبت کنه کافیه. نه، یه فردی که میخواد سخنرانی بکنه اگر واقعا وظیفه شناس باشه و بخواد وظیفه خودشو در قبال سخنرانی ایفا بکنه، هر یک دقیقه‌ای که داره صحبت میکنه مثل اینه که یه بار سنگینی روی دوشش باشه و بخواد جا به جا بکنه. خیلی سخته. اگر شما بخواید تجربه کنید کاری نداره، این بلنگو اینجا گذاشتن. البته بعد از اینکه ما رفتیم و جلسه خلوت شد، بهت بشینید رو همین صندلی پشت میکروفون و چهار تا جمله بخواید شما بگید. که بند خدایی گفت که برای سلامتی فاطمه زهرا، بله، یه صلوات بلند چاخ کنید. برای سلامتی فاطمه زهرا، گفتم فاطمه زهرا که بنده خدا به شهادت رسیدن، سلامتیش برای چیه؟ صلوات رو میخواست بگه، بلوات میگفت. نمیتونی یه کسی که یه عمر تلاش بکنه، گاهی ممکنه در وسط صحبت خدای ناکرده یه اشتباهی بگه، یه مشکلی به وجود بیاد، جایی رو متوجه نشه و حکمی رو جا به جا بگوید. اینطور نیست که فکر کنید هم فقط حرف میزنه به چکا میکنه. نه، سخنوری خودش یه حرفه سخت تو دنیا شناخته شده. از نظر فنی و از نظر علمی فشاری که بر بدن میاد بسیاره. و باور کنید گاهی من وقتی دو تا سخنرانی پشت سر هم دارم و مجبور میشم تو دو تا جلسه صحبت کنم، البته خوشبختانه در بسیاری از جلسات این حالت دوم که میگم خیلی محدوده، ولی گاهی جلسات که یه وقت فرض کنید ناآرامی هم تو جلسه باشه، بعضی هم گوش ندن، با هم حرف بزنن، فشار روانی و روحی هم به وجود بیاد، آدم میخواد رعایت اخلاق رو هم بکنه، یه وقت خدای نکرده به کسی توهین نکنه، هی به خودش فشار میاره. وقتی میرم تو خانه احساس میکنم تمام سر تا سر بدنم رو انگار گذاشتن تو هاون و کوبیدن، اینقدر خسته میشم. کارهای سخت زیادی بیرون از خانه هست که هر کسی به تراخور اون وظیفه ای که داره واقعا براش اذیت کننده است. یه بزاز شما خودتون دیدید، مغز فولادی میخواد که بتونه تو بازار با افراد از صبح تا بعد از ظهر سر و کله بزنه. یه راننده تاکسی مغز براش نمیمونه، از بس باید ترمز کن، کلاژ رو بگیر، مواظب باش به جلوی نزنی، عقبی رو نزنه، حواست جمع کن. گاهی اینا عصبی میشن، بندگان خدا کنترلش رو از دست میدن، یهو میبینی دیگه شروع میکنه به فریاد زدن. خب رانندگی کار دشواری، مخصوصا اون زمانی که یه حرفه‌ای مثل راننده تاکسی بخواد آدم داشته باشه. شغل بیابانی سخته، یه راننده که یه تریلی رو باید جابجا بکنه با اون بار سنگین و گاهی تا 10 ساعت پشت سر هم روی صندلی نشسته و فقط حواسش جمعه که جلو چشمشو ببیند یه وقت تصادفی نکنه. لحظه به لحظه این مغز داره کار میکنه. مشکله خب حالا این بیرون از خانه خسته شده، دنبال یه جایی میگرده که یه مقدار این خستگی از بدنش در بیاد. کجا بره؟ میگیم هیچ کجا به اندازه خانه نمیتونه در این اما اثر باشه که خستگی های جسم و روح انسان درش از بین برود. چه کسی باید این زمینه رو فراهم کنه؟ حالا این قسمت رو دقت کنید، من درون خانه هم کار دارم، بعد میام در رابطه با مسئله زن و فشارهایی که از نظر کار خانه روشه اونم صحبت میکنیم. حالا اول این قسمت اول رو بگم که ببینید چرا اسلام تأکید رو آورده روی این که مرد باید وقتی به خانهش وارد میشه احساس کند که وارد یک آرامگاه به معنای واقعی شده، نه یعنی قبل. آرامگاه اسمیه که ما اشتباها میگیم. قرآن میفرماید آرامش در خانه باید به دست بیاد، نه بیرون از خانه. اگر بیرون از خانه هم بخواد چیزی به نام آسایش گیر بیاد، باید در کنار خانواده باشه. یعنی تفریح زمانی فرح و شادی دنبالشه که آدم در کنار خیشان و از نزدیکان و از عزیزان خودش باشه. اونجا باید این زمینه فراهم بشه. خب طبیعتاً وقتی مرد از بیرون خانه آمد، انتظار داره که یه سری چیزهایی تو خانه دیده شده باشد و یه زمینه‌هایی فراهم شده باشه که فکر میکنه دل وقتی من وارد خانه شدم میدونم که من خستم، باید یه مقداری استراحت بکنم، بخوابم، غذایی بخورم، لباس کثیف شدم شسته بشه، محیط باید بوی مطبوع داشته باشه، سر و صدا نباید باشه. یه سری چیزایی رو تو ذهنش آماده میکنه که دیگه میرسم خانه همه اینا آماده است. خب حالا وقتی وارد خانه شد میبینیم متاسفانه در بعضی از خانه ها نه تنها آرامش نیست، تازه میشه میدان جنگ. در خانه رو که باز کرد میوه گرفتی؟ نه. لیستی که داده بودم تهیه کردی؟ نه. مهمان داری؟ بچه هم از راه رسیدن، همون موقع بچه همسایه هم مده باشون همبازی شده، کن فیتون میکنن، هرچی این بیچاره التماس میکنن بگذارید من یه ذره بخوابم، همون موقع هم نگاه میکنیم یه گاری یا یه نمیدونم ماشین سبزی فروشه یا نمیدونم چینی فروشه هم تو کوچه فریاد میزنه آی نمیدونم میوه یا آلی داریم بیاید بخرید. سر زور میبینید دارن یه ادم تو کوچه فوتبال بازی میکنن، با توپ میزنن توی در خانه، میبینید فایده ای ندارد. اینجا به جایی که محل استراحت باشد یه زمینه جنگ، یه میدان مبارزه. کج‌خلقی میاد، تندخویی میاد، بدبینی میاد، خشونت میاد. بچه خودتون رو شما نگذارید دو ساعت بخوابه، اگه خسته از خوابش میاد نگذارید بخوابه، اگه ندیدید شروع کرد فریاد بزنه، چون نیازش برطرف نمیشود. ما خودمون اصطلاحا میگیم بچه بدخواب شد، خوابش درست نرفت، نارام میشه. اما از این دریچه هم بخواییم بهش نگاه بکنیم، زن میگه که سوال، آیا فقط مرد حق دارد وقتی وارد خانه شد همه چیز برای استراحت و راحتی او آماده شده باشه؟ آیا زن نیازمند به آسایش نیست؟ آیا او نمیباید زمینه ای براش فراهم بشه که بتونه استراحت کنه؟ خب تو شوهرش نیست که بچه داری و خانه داری و کارهای درون منزل، شوهرش هم که میاد که مشغول صحبت نکردن و سکوت بچه ها و نگهداری زمینه برای که ایشون بخواهد استراحت کنه. خب او چه استراحت کنه؟ ما میگیم اگر زن مدبر باشه، دبیر باشه تو زندگیش و خانه را تدبیری اداره کنه، دقیقا میتونه یه شرایطی رو به وجود بیاره که وقتی هنوز همسر به خانه نیامده، بچه ها قضاشون رو مثلا خورده باشن، اگه بناس برن از مدرسه استفاده رفته باشن، وقت رفت آمده همسر رو باید بشناسه، نیازه ها رو باید تشخیص بده، این شرایطی به وجود بیاره که وقتی این مرد وارد خانه شد احساس کند همه چیز هم برای او و هم برای همسرش آماده است. اینجا یک مسئله مهم به وجود میاد. ما در اصطلاحاتی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها داریم کلمه ای رو میبینیم به نام بهجه. بهجه از نظر لغت در فارسی که ترجمه میکنیم یعنی شادمانی، چیزی که سبب خوشحالی و شادی آدم بشه. در روایت داریم فاطمتو بهجتو قلب المصطفى، یک روایت بهجتو قلب المرتضى، یک روایت. یعنی فاطمه زهرا هم مایه شادمانی پدرشون بودن و هم مایه شادمانی همسرشون. یک کارهایی میکردن که همسر در زندگی خوشحال بشود. حالا بعضی شاید من بخوام بگم ممکنه بگید آقا اینا همه خواب و خیاله که بعضی از مردا بخوان ببینن یا بعضی زنا بخوان عمل کنن، اما واقعیتی که داریم در روایت با یه چیزهای خیلی ساده میشه خوشنودی به خانه آورد، خوشحالی ایجاد کرد. اگر زن بتونه برنامه ای رو تدارک ببینه که وقتی مرد به خانه میاد شادی برای او به وجود بیاد، شادمان بشه، خوشحال بشه. حالا بعضی به یه قضا خوشحال میشن، شما چه قضایی دوست دارید من براتون بپزم؟ تو را که داره میاد الان که الحمدلله شوهریاب دیگه تقریبا تو همه خونه ها هست، یه تلفن و چی میخواید؟ یکی از این دوستان ما، ایشون اون اوائلی بود که تازه موبایل ها آمده بود، خودش میخندید و نقل میکرد، میگفت که من گوشی خریدم و شماره رو دادم به همسرم، رفتیم با برادرش و دوستان نشسته بودیم، گفتن که حالا که موبایل خریده، خب اون اول خیلی اهمیت داشت، گفتن باید سور بدیم. کم کم شوخی شوخی جدیش کردن. برادر همسرمون گفت که بانک هست میریم نهارو میخوریم بر میگرد. میگم ما گفتیم حالا اگه بگیم نه ممکن اینا ناراحت بشن، بناشو گذاشتیم برای اینکه بریم و یه نهار سریع بخوریم و بیان. یه مقدار غذا گرفتیم، برداشتیم رفتیم با دوستان تو باغ، برادر خود خانوادهمونم دنبالمون بود، داشتیم میخوردیم، وسط غذا خوردن در صدای زنگ تلفن بلند شد، گوشی رو برداشتم دیدم همسرمه. تا من روشن کردم گفت کجایی؟ دم اگه بگم تو باغم یه شر حسابی برام درست میشه که ها چه خبر، باغ کجاست، یه باید کلی جواب بدم. گفتم توران دارم میاد. گفت اگه راست میگی یه بوق بزن. حالا من از وسط باغ سر سفره بوق از کجا بیارم؟ تو ماشین نبودم که بوق بزنم. لو رفتار دیدیم خیلی بدتر شد. الان که آبروریزی میشه و این هزار جور فکر میکنن. گفتم ما با برادر تو این فلانی و فلانی تو باغ حتی میدن گوشی میدن دست برادرت باش صحبت کن. دارم هزار تا فکر میکنه. قسم خود گفت با اینکه برادرش باش صحبت کرده گفت ما فلانی آوردیمش رو یه قضام گذاشتیم بود دستش، اما حدود یک ساله که هنوز من دارم تاوان اون یه نهار رو پس میدم. با کی رفتی باغ؟ چرا رفتی باغ؟ میگو من گفتم ای کاش از گوشی نخریده بودی تا اینطور گیر نمی کرده. خب حالا یه تلفن هم دست بالاش میتونه سوال کنه چه غذایی امروز میخوای بخوری یا فرض کنی که میرسی. اگر یه کاری کرد که زمینه خوشحالی همسرش رو فراهم کرد، گاهی با یک تبسم، گاهی با یک مقدار غذای مناسب درست کردن، گاهی با یک کار جزئی میتونه شادی رو به خانه‌اش بیاره. حتی گاهی با حوصله کردن، با تحمل بعضی از برخوردها نمودن، که ما در روایت داریم که اگر زن یا مردی به بدخلقی همسرش صبر کرد، خدا اجر جهاد در راه خدا بشید تو سخته. حالا اگر مرد در جلسه ما بود، شاید من بیشتر روی این قضیه میتونستم صحبت کنم و واقع بینانه اگر بخوایم صحبت کنیم و منصفانه باید بگیم این مرده که باید زمینه های شادی رو به خانه بیاره. یعنی احساس اینطوری باید باشه که خب این زن هم در محیط خانه با مسائل بسیار زیادی روبروست. حالا شما مردی پشت ماشین نشستید و محیط کار و بیرون از خانه و میدان وسیع تو خانه، گاهی با این خانه های امروزی که خدا به آبروی فاطمه زهرا و به اجداد طیبین و طاهرین ما وسیله فراهم کنه مردم حداقل از اجاره نشینی نجات پیدا کنن. اونایی هم که تو خانه باشند و تو آپارتمان، من معتقد به اینم که خدا به کی خانه که حیات ندارد خانه نیست. اما چه باید؟ یه خانه 50 متری 40 متری آدم دیوانه میشه توی خانه ها. 4 تا دیوار دور تا دورش پرده کشیده، همه از 4 طرف دیده تو خانه دارن. این بنده خدا توی خونه با این بچه ها مجبور از صبح تا شب سر و کله بزنه، مغز دیگه دارش نمیمانه. یه بچه رو بخواد نگهداری بکنه نمیشه. حالا اگه مرد واقعا مرد منصفی باشه، فکر میکنه که همونطوری که خودش نیازمنده به شادی هست، خودش نیازمنده به خوشحالی، خودش استراحت میخواد، نیاز به تفریح داره، خب خانوادش هم همینطور هست. حالا گاهی شوخی من میکنم، ولی شوخی در عین حال جدی میگم چه بسا یک مرد برای اینکه اون فشارهای روانی و روحی همسر را تعدیل کند، بر خودش هموار کنه که وقتی من وارد خانه شدم حداقل توقعاتم را تو وجود خودم محدود کنم. اگه غذای پخته شده بیارم علم و جزمن چرا این غذا رو پختی؟ چیه من دوست ندارم؟ خب این بنده خدا زحمت کشته این غذا رو پخته است، چرا بی‌اعتنایی؟ گاهی ما هزینه ای لازم نیست بکنیم، اما برای همون حد اقل ها هم بخل می‌ورزیم و یه جوری عمل می‌کنیم که پول رو دادیم، خرج کردیم، صدمه رو خوردیم، اما زندگیمون رو تلخ می‌کنیم. نمی‌ذاریم شادمانی به زندگیمون بیاد. یه روایت زیبا براتون بخونم، خیلی این روایت عجیبه. از چند جهت این روایت رو میشه بهش نگاه کرد. البته نظر میکنم که تو خانه فاطمه زهرا و امیرالمومنین از نظر وضع مالی مشکلات زیادی بود. اونقدر وضعیت خوب نبود که هرچی میخوان تهیه بکنن. اما فاطمه زهرا یه برنامه داشتن. اون وقتهایی که امکانش بود چند تا دانه خورما، خوب دقت کنید نکته‌ای که در روایت هست میخوام روش حساسیت نشون بدید، چند تا دانه خورما حضرت میذاشتن که یه ظرف کوچه. قاعده این بود که وقتی امیرالمومنین میخواد وارد خانه بشه، حتی چون خانه خودشم بود و احتمال این بود که زنان مدینه برای سوالهای دینیشون میامدن، از محضر مبارک حضرت زهرا استفاده میکردن. قانون بود که هر وقت حضرت میخواد وارد خانه بشه حتما در میزدن، سلام میکردن، اگر مانع نبود حضرت زهرا میفرمودن که مانعی در کار نیست، یا میامدن در رو باز میکردن. اون مباقی که همین چند تا دونه خورما تو خانه بود میذاشتن یه ظرفی، تو روایت داره میامدن به استقبال شوهرشون. در رو که باز میکردن عبارتشون این بود: هل تحب ان تأکل التمر، دوست میدارید خورما بخورید؟ هنوز دم در، نه تو خانه. و حضرت برای این که میخواستن یه پاسخ خیلی زیرکانه بدن میگفتن امکان من یده که بلی، اگه از دست شما باشه دوست میدارم. فاطمه زهرا یک دانه از این خرماها را برمیداشت در دهان امیرالمومنین میگذاشت، حضرت در حق او دعا میکردن به خانه وارد میشد. ما میگیم خیر عالم نصیبتون پیشکش، حالا که اف هست و تصویری هم هست و یه دوگمه رو باید بزنه، این بیچاره دو تا پلاستیک سنگین میوه و گوشت و اینا دستشه میاد نمیتونه، پا آهسته میزنه به در، از پشت آیفون میگه که پا داری به در میزنی، میگه دست نداری، میگه زنگو نمیبینی، حواست کجاست؟ این بیچاره از همه اول میگه که داره وارد قتلگاه میشه عوض خامه، چه انتظاری داری؟ خب اونم خسته شده، شما هم خسته شدی. اگر ما فشارهای روانی و درونی خودمون را تخلیه کنیم یک جا بر سر طرفمون، چه زن باشد و چه من، این هیچگاه نمیتونه آسایش و آرامش رو به دنبال بیاره. اما اونجایی که زن و مرد با هم تعامل کنند و تعهد کنند که تا جایی که براشون مقدوره سعی کنند رعایت حال همدیگر را بکنند، من نمیخوام بگم فقط مرد یا زن، واقعا هر دو باید تعامل داشته باشن. نمیشه گفت مرد سختی بیشتر میکشه یا زن، اینو نمیخوام تعارف بکنم. اسلام یه قانون گذاشته، میفرموید مرد و زن هر دو دارن برای یک زندگی کار میکنن و هر دو حق دارن از زندگی لذت ببرن. اگر این لذت طرفینی شد و هر کسی سعی کرد شادی رو به طرف مقابل خودش منتقل بکنه، اونجا خواهید دید که یک زندگی با همه سختی‌هایی که دارد قابل تحمل میشه، لذت بخش میشه. و گوارا، تو خانه امیرالمومنین سختی فراوان بود اما عشق و محبت حاکم بود. بچه‌ها پشت سر هم و شیره به شیره بودن، سختی زیادی بود، اکثر کارها باید با دست انجام میگیره. شما تصور کنید اینقدر کار زیاد شد که پیغمبر تشخیص داد حتما باید یک نفر را به عنوان کنیز بفرستن یا به عنوان کمک حضرت زهرا بره کمکش کنه، نمیتونست از تنها همه کار رو انجام بده. خب حالا مرد به خانه میامد، امیرالمومنین وارد خانه میشدن. یه زمان کوتاهی بودن، مشکلات مردم و جامعه بود، امامت مردم رو باید عهده‌داری می‌کردن، سخت بود. مسئله نق زدنها، قر زدنها، بیتابی کردنها، توقعات سخت از هم دیگه داشتن، اینا باعث میشه خب گیره آدم از کوره در بره، خدا نخواسته چیزی بگوید یا حرکتی بکنه که یک عمر دنبالش پشیمانی. نکته رو دقت کنید، من یک بار دیگه این عبارت رو تقدیمتون بکنم. وظیفه‌ای که فاطمه زهرا سلام الله علیها بر خودشون تحمیل کرده بودن و وفا می کردن این بود که اندوه و غم را از دل امیرالمومنین بیرون ببرن و شادی را به خانه او وارد کنن. اندوهبری و شادمان نمودن شوهر یه مسئله هم اختصاص به خود حضرت زهرا داشت که سوال میکنن چرا حضرت زهرا رو زهرا نامیدن؟ برای اینکه هر صبح و شام فاطمه زهرا برای امیرالمومنین نور میداد. یه بحث مفصلی داره، من فقط اشاره میکنم که علت اینکه این کلمه رو گفتن برای این بود که تو مدینه همه میدیدن همیشه صبح قبل از طلوع آفتاب وقتی هوا تاریک بود و شب وقتی که آفتاب غروب میکرد و تاریکی حاکم میشد، میدیدن یه ستون نور از تو خانه امیرالمومنین به طرف آسمان. زهرا رو زهرا نامیدن برای که یب هرو لعلیم فی کل صباح و مساء نور میداد. ایمان نوره، علم نوره، شخصیت فاطمه زهرا نوره. خدای به آبرو و عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میگیم به ما توفیق بده که زندگی ما زندگی توأم با همه ارزش ها باشه و زنان ما بتوانند برای مردانشان و مردان برای زنانشان همسرانی شایسته، صالح، سازگار و وسیله آسایش و رفاه باشند و زندگی ما را از هر گونه دغدغه و ناراحتی خارج کنند. السلام علیک یا